پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه حکومت اسلامی آثار باستانی موصل را تخریب کرد. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در سوئیس با یکدیگر دیدار می‌کنند. و اداره اطلاعات ملی آمریکا تهدیدهای سایبری را یکی از خطرات اصلی علیه این کشور دانست. گروه حکومت اسلامی روز پنج شنبه ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد اعضای این گروه در حال تخریب آثار باستانی در شمال عراق هستند. هم‌اکنون ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که در عراق به سر می‌بره، روی خط ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با عراق. ایلیا، بهت سلام می‌کنم و پیش از هر چیز مایلم که ما رو در جریان آخرین اخبار بگذاری، ببیشه در خصوص حرکتی که گروه حکومت اسلامی انجام داده در ارتباط با آثار باستانی موصل و تخریب اونها.
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این حرکت گروه خلافت اسلامی یا داعش محکومیت های بین المللی رو در پی داشته، به ویژه یونسکو که خواستار مداخله جامعه جهانی برای جلوگیری از تخریب بیشتر آثار باستانی عراق شده. مدیر موزه موصل آقای عادل فهاد شرشاب گفته آثاری که تخریب شده، بسیاری از اونها آثار اصل هستند، بعضی ها بازسازی شدن و بعضی ها نسخه برابر اصل از بعضی آثار دیگه هستند که در موزه های دیگه عراق قرار گرفتن. تأکید کرده که به آسانی دیگه نمیشه این آثار رو به دست آورد، چرا که میراث عراق هست که نابود شده. این آثار بسیارشون به زمان حضور و حاکمیت آشوری ها در عراق باز میگرده، به هزاران سال پیش. اما امروز یک حرکت دیگر رو گروه خلافت اسلامی انجام داد و اون زنده سوزاندن چهار جوان از اهل موصل است، چهار جوانی که مخالفت کردن شرکت کنن در تخریب موزه.
اما ایلیا، از طرف دیگه این تنها حرکتی نبوده که گروه حکومت اسلامی در عراق و در موصل انجام داده. این گروه امروز فرودگاه موصل رو هم منفجر کرده. در اصل چه اخباری مخابره شده در این خصوص؟
بله، فرودگاه موصل به ویژه باند فرودگاه امروز هدف بمبگذاری گروه خلافت اسلامی قرار گرفته. همچنین پل‌های اصلی که مناطق مختلف رو مرتبط میکنه با فرودگاه موصل. به نظر میرسه این اقدام برای آماده شدن گروه خلافت اسلامی صورت گرفته در برابر حمله که انتظارش میره صورت بگیره توسط نیروهای عراقی با پشتیبانی ائتلاف بین‌الملل. از چند روز پیش هم مقام های آمریکایی هم مقام های عراقی، به ویژه آقای حیدر عبادی نخست وزیر عراق، صحبت از حمله قریب الوقوع بزرگ به شهر موصل برای بازپسگیری اون میکنن و این باعث آماده باشه گروه خلافت اسلامی است.
ایلیا، خیلی کوتاه یک نگاهی هم داشته باشیم به در اصل سوریه و اینکه سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد که قرار روز شنبه انجام بشه، این سفر چه اخباری ازش مخابره شده و اصولا به چه دلیلی این سفر صورت میگیره؟
این سفر به دمشق صورت بگیره، پایتخت سوریه. قرار است آقای استفان دیماستروف، فرستاده سازمان ملل متحد، با مقام های سوری دیدار کنه برای اجرا یا توافق بر سر طرح خودش که در محورش آتش بس در شهر حلب هست، آتش بسی که میخواد اون رو گسترده کنه به تمام منطقه سوریه که البته از حلب شروع میشه. این سفر با در حالی صورت میگیره که هنوز هیچ نشان مثبتی از موافقت با این طرح نه از سوی مخالفان نه از سوی دولت وجود داره و هر کدوم خواستهایی دارن که طرف مقابل اون رو نمیپذیره.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود که نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اوضاع خاورمیانه، در ارتباط با عراق و همچنین در ارتباط با سوریه. همراه ما باقی بمونید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه،
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مذاکرات. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در سوئیس با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد. این خبر را عصر روز پنج شنبه جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد. به گفته خانم ساکی، آقای کری روز دوشنبه ابتدا در ژنو با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار خواهد کرد و سپس در همان روز به شهر مونتروی در سوئیس خواهد رفت تا با محمد جواد ظریف دیدار کند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در هفته جاری 4 روز در ژنو مذاکراتی فشرده برگزار کردند. اما از دیگر سو، در حالی که گروه 5+1 و ایران با جدیت مذاکرات هسته‌ای رو دنبال می‌کنن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قراره به دعوت جان بوئنز رئیس کنگره آمریکا در این کنگره سخنرانی کنه. آسوشیتد پرس این دعوت رو دور زدن کاخ سفید عنوان کرده و خبر میده که با تمام مخالفت‌ها با این سخنرانی، آقای نتانیاهو مصممه که روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا مخالفت سرسختانه خودش رو با هر توافقی با ایران اعلام کنه. در همین ارتباط مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ داده. مهیر جاودانفر در تل‌آویو:
آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که گروه 5+1 حاضرن به یک توافقی برسن به ایران که بر اساس او ایران حق غنی‌سازی محدود در خاک خودش را حفظ خواهد کرد و آقای نتانیاهو با این دیدگاه کاملا مخالف چنین دیدگاه و سیاستی رو به زانو در آمدن جلوی رهبران جمهوری اسلامی ایران میبینه و دیدگاه آقای نتانیاهو این هستش که تمام تأسیسات اتمی ایران باید برچیده بشه و اگر یک توافقی که بر اساس دیدگاه آقای نتانیاهو بین گروه 5+1 و ایران حاصل نشه، آقای نتانیاهو حق پیدا کردن راه حل خودش رو حفظ خواهد کرد.
آقای جاودانفر، آسوشیتد پرس میگه که تمام مخالفان نتانیاهو در اسرائیل هم در مورد وضعیت ایران و پرونده هسته‌ای با او موافق هستند، اما از اینکه اون با اوباما درگیر شده ناراحتن و اون رو متهم میکنن که به اصل ماجرا از این طریق آسیب وارد میشه.
کاملا در اسرائیل هیچ گروهی، هیچ حزبی وجود نداره که حاضر خواهد بود یا راضی خواهد بود از اینکه جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، ولی در این حال به رغم این اجماعی که وجود داره در اسرائیل، اختلافات بسیار شدیدی الان به وجود اومده به خاطر اینکه در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که آقای نتانیاهو با اقدام اخیرش، با درگیر شدن با دولت آقای اوباما، داره به منافع ملی اسرائیل صدمه میزنه و در این حال کمک میکنه به اهداف جمهوری اسلامی ایران که دلش میخواد که ببینه که بین اسرائیل و آمریکا اختلافاتی به وجود اومده. همین امروز در مصاحبه‌ای با روزنامه بیوتخرونات، رئیس اسبق موساد آقای مهیر داگان گفتش که با این سفر به کنگره و اختلافاتی که با دولت آقای اوباما نتانیاهو به وجود آورده، بزرگترین ضربه استراتژی رو آقای نتانیاهو داره به اسرائیل میزنه در مورد مسئله ایران. و هرچه ما نزدیکتر بشیم به روز سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره، به نظر من صدای اختلافات در اسرائیل علیه این نطق افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای جاودانفر، پیامدهای سخنرانی روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا چه خواهد بود احتمالاً؟
یکی از پیامدهای سفر آقای نتانیاهو به کنگره میتونه این باشه که حمایت از اسرائیل در حزب دموکرات آمریکا کم بشه. ما در حال حاضر میبینیم که آقای نتانیاهو داره حمایت میکنه از سیاست‌های حزب جمهوری‌خواه در آمریکا در مسئله ایران بر ضد سیاست‌ها و منافع حزب دموکرات. این تفرقه‌ای که آقای نتانیاهو داره به وجود میاره در آمریکا میتونه محبوبیت اسرائیل در حزب دموکرات و حمایت این حزب از اسرائیل رو کم بکنه و الان ما شاهد هستیم که بر اساس نظرسنجی سازمان گالوب الان داره اتفاقا شاهد این پدیده هستیم که حمایت از اسرائیل داره کم میشه. در این حال میتونه کار سازمانهایی که در آمریکا میخوان برای منافع اسرائیل فعالیت بکنن رو سخت‌تر بکنه. همین الان گزارش‌هایی از آمریکا میبینیم که بر اساس اون لابی ایپک که مهمترین لابی هستش برای منافع اسرائیل، مخالفت کرده با سفر آقای نتانیاهو. چرا؟ چون ایپک هم با حزب دموکرات کار میکنه هم با حزب جمهوری خواه، و الان که آقای نتانیاهو داره تفرقه در سیاست آمریکا به وجود میاره، فعالیت لابی ایپک رو میتونه در آینده دشوارتر بکنه. و پیامد دیگری که این سفر میتونه داشته باشه این هستش که الان که آقای نتانیاهو برخلاف منافع حزب دموکرات در آمریکا میخواد در کنگره سخنرانی بکنه، اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا هم از حزب دموکرات باشه، این میتونه باعث ادامه تنش بین دولت آقای نتانیاهو، البته اگر انتخاب بشه دوباره، و دولت آمریکا باشه، که این میتونه خیلی مضر باشه برای منافع دراز مدت کشور اسرائیل.
مهیر جاودانفر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در تل‌آویو، که با ما گفتگو میکرد. امروز برنامه ساعت ششم هم به همین مسئله اختصاص داره. در برنامه ساعت ششم هم قراره که درباره سفر قریب الوقوع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا برای سخنرانی و شرکت در جلسه کنگره آمریکا صحبت کنیم. شما هم میتونید به جمع شنوندگان این برنامه بپیوندید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در اینجا هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رو همکاران من آماده کردن که با هم بشنویم.
رئیس جمهوری که میاد میره تو شهرستان قم، تو حرم حضرت معصومه، دم از آزادی بیان میزنه، میگه راه انتقاد بازه. راه انتقاد از کی؟ از حکومت ولایت فقیه؟ از نظارت استفراغی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؟ فهرست لیست نمایندگانی که کارتای هدیه 100 میلیون تومانی گرفتن؟ یا لیست و فهرست اشخاصی که خارج از ایران دارن لابیگری جمهوری اسلامی رو میکنن؟ جناب آقای حسن روحانی، در دقیقه فکر شما آزادی بیان و انتقاد نیست.
وقتی ویدیو تخریب آثار باستانی موسل را به دست حکومت اسلامی در سایت رادیو فردا دیدم، به قدری متاثر شدم که از مرگ طبیعی مادر پدرم نشده بودم. با خود گفتم چه کسی و چه عاملی موجب این تهجر فکری و یکسونگری میشه؟ دستور نابخردانه آقای بوش برای حمله به عراق، حاکمان دیکتاتور عراق و سوریه، عملکرد جامعه جهانی و کشورهای امپریالیست، ملت‌ها و جوامع مذهبی، چه چیز باعث شده که فکر کنن دارن کار مقدس انجام میدن؟ در واقع همه مقصرند و مقصریم که آثار تمدن بشر این طور نابود میشود. تعصب دینی یعنی کوردلی در طول تاریخ در میان همه ملل همیشه مخرب بوده و هست. باید بکوشیم تا ذهن انسان‌ها باز بشه.
شما زمانی میتونید به پلیس آمریکا ایراد بگیرین که تو ایالت میسوری تو شهر فرگوسن جوون سیاه‌پوست کشته، که خودتون پلیساتون تیراندازی نکنن به جوان معصوم و مظلومی که به جرم درویشی در شهریور ماه سال 90 در شهر کوار کشته شده.
صدای شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. شما هم میتونید به جمع شنوندگان ما بپیوندید و در 24 ساعت شبان روز پیام‌های خودتون، نظرات خودتون رو درباره مسائل روز بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. اما امروز روز ساعت ششم هم هست. همونطوری که پیشتر هم گفتم، برای این دسته شنوندگانی که مایل هستند در این برنامه شرکت کنن که ساعت دیگه این برنامه آغاز میشه، بگم که امروز محور اصلی برنامه حول سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که قراره در کنگره آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کنه. شما میتونید با این برنامه در تماس باشید و نظرات خودتون رو با مجری برنامه، کارشناس برنامه و دیگر شنوندگان ما که به این برنامه میپیوندن در میون بگذارید. اما برای اینکه با این برنامه در تماس باشید، راهی هم وجود داره برای شما. میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. اما در ادامه با هم یک آگهی رو در همین زمینه هم بشنویم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشی. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من
منیجر آتم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون؟